بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث اصلاح صفات خودمون موضوع خوف مطرح بود و اینکه انسان چطوری اگر خوفش رو مدیریت کنه حجاب‌هایی بین خودش و حضرت حق رو مرتفع می‌کنه. در فصل پنجم کتاب یعنی صفحه 280 مرحوم نراقی بابی رو باز می‌کنن تحت عنوان اینکه خوف که باید در انسان باشه تا خطر غفلت از حضرت حق درش نباشه، فرمود خب این خوف هم باید یه مرزی داشته باشه، اگه بیش از حد شد خب یأس میاره، خیلی بده. ما در جانمون باید این روحانیت رو داشته باشیم که این مسیری نباشه که ما رو از سعادت خارج کنه، ولی نباید طوریم به خودمون القا کنیم که نه فایده نداره، به جای نمیرسیم. قرآن در سوره 56 هجر میفرماد که و من یقنط من رحمت ربه الا الظالمون، کسی که از رحمت حضرت پروردگارش مایوس باشد این از گمراهانه، راه گم کرده. چرا انسان باید که متوجه نباشد همواره راه رجوع به حضرت حق گشوده است و شرایط ریزش رحمت حضرت حق هم همیشه فراهمه؟ خب اینجور نیست که انسان انتظار داشته باشه که یک شب راه 100 سال طی بشه. خب اگه میبینید که نه این راه خوبه، علمای ما، بزرگان ما، اونایی که معلومه این یه جاهایی رفتن، دستشون به یه جاهایی رسیده، همین راه رو رفتن، خب پس جای یأس بیجاست. یأس از رحمت الهی خودش کفر است. آیه را نگاه کنید، آیه 87 سوره یوسف علیه السلام می‌فرماید ولا یأس من رحمت الله الا القوم الكافرون. من پیشنهادم اینه که اصلا این آیه رو یه کاری کنید تو ذهنتون بمونه، به درد میخوره. میگه که از رحم ولای از من راه الله، راه یعنی همون لطف و رحمت و نسیم معنوی که به آدم میرسه. میگه از راه الهی و از نسیم رحمت الهیه مایوس نیست الا اینکه کسی کافر باشه یا قومی که کافر باشه، اگرنه مؤمن دائم امیدوار است که خداوند یک گشایشی ایجاد میکنه. خیلی مهمه این مسئله که انسان خوف داشته باشد به این معنا که به خودش نمره 20 نده همیشه، اما یه جوری هم نباشد که بی دلیل دائم به خودش نمره 0 بده. این هم یه کاری است که شیطان میخواد ایجاد کنه. بله، همون دستوراتی که داشتیم که ما بین خوف و رجا خودمون رو نگه داریم. امده بحث استاد الان رو این قضیه است، وگرنه اون بحثش بعدن میشه. خب حالا با این وصف، خب ما حالا بالاخره خوف رو میخوایم، یعنی گاهی نفس اماره سرکشی میکنه. اصلاً نباید به خودمون اطمینان داشته باشیم که ما دیگه وضعمون خوبه. حالا روایت خیلی خوبی داریم در این قسمت. نه، ما خوف خیلی کار ازش میاد. خوف یک روحانیتی است برای انسان که جسارت کاری که رضایت خدا درش نیست و در آدم کنترل میکنه، نمیذاره ایجاد بشه. و روحانیت انسانم اقتضای خوف رو داره. عموما مردم در فطرت خودشون این حالت خوف رو دارند. خب باید اینا حفظ کنن. بعد میفرماد که چگونه ما این خوف را ایجاد کنیم در خودمون. دو تا نکته خیلی خوبی مطرح هست. حالا هم استاد اینجا نکاتشو گفتن، هم بقیه اساتید هم میفرماد. میفرماد آقا یادت باشد که تو میتونی خیلی خیلی جاهایی که تصورش هم نمی کنی و بهش دست پیدا کنی. واقعا اینجوریه. تو راز کنگره میفرماد که تو اوج کمال را میتونی پیدا کنی. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. حافظ میگه که حالا که میتونی که به کنگره عرش برسی، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. دروغم که نمیگه که انسانهای خیلی عادی با همین رعایت حرام و حلال خدا چیزایی رو دریافت کردند که به قول خودشون میگن اصلا تصورش هم نمی کردیم ما تا این جاها رو خدا در مقابلمون راه بگشاید. خب ما یادمون میرد به همین کم قانع میشیم. میگه خوف اینجاست که آقا من کم میخوام که چی؟ من چرا به این کم قانشم؟ اگر کسی متوجه باشد که در انس حضرت حق چه راه‌های گشوده‌ای در مقابلش گشوده میشه، خوب دلواپسه که از دست بده. در واقع جناب جامی به خودش داره میگه دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. خب واقعا هم این کار خاک بازیه که دعواها دیوونه بازیها تلاش میکنن که یه خود آجورا سیمان و نمیدونم این چیزا بیشتر داشته باشن. دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. یعنی به خودش داره میگه. حضرت ابراهیم علیه السلام به جای رسید که نه، من هیچی جز اون حقیقت باقی نورانی نمیخوام. خوب شد. قرآنم گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ملکوت یه چیز عجیبی است. یعنی تمام اون حقیقت جامع نورانی که یه جا هست رو به آدم بدن. خیلی شبیه هست به زیارت امام معصوم. و امام معصوم رو شما زیارت میکنید، به خصوص حضرت سعید و شهدا و امام رضا علیه السلام را، به عنوان وارث آدم و نوح و ابراهیم و یحیی و عیسی و موسی و محمد صلوات الله علیه و علیهم و ائمه و زهرای مرضیه. این چیز عجیبیه. یعنی شما زیارت امامی میرین که وارث همه اولیا و انبیا و اصفیاست. یعنی به ملکوت نظر دارید میکنی. ملکوت از که اینجوریه، عالم ماده که لیوانش غیر بشقابشه، اما در عالم ملکوت همه یه جا جمعه، یه مقام توحیدیست. خب اگه انسان بدونه که واقعا این مسیر شریعت ما رو به اینجا میرسونه، خوف عقب افتادن از این مسیر پیدا میشه. خب میگن آقا با فلانی که قهری عقب میفتی. خب خوف میگیره دش، این خوف خیلی خوبه. خب چه کار کنه؟ برو کفشش رو جفت کن، برو سلام بهش بگو، کوتاه بیا. گفتم برادرم این وقتی حس پیدا بشه، خدمت آیت الله حسنزاده بودیم، من اینه از خود لبای مبارکه ایشون شنیدم، فرمودن میدانید. اما حالا ببینید چرا یه همچی حالتی به یه مرد الهی دست میده. فرمودن من از درس اومده بودم خسته با هلاک، چند تا درس گفته بودم، اومدم خونه که بخوابم، خونه با آدم خب مشغول رخ شستن بودن، حالا بعد از ظهر اینا این بچه ها شلوغ میکردن، من از خستگی و اینا هرس خوردم، بلند شدم یه دادی زدم، بعد دیدم به به تموم شد، عقب میفتم. یعنی بلند شدم رفتم بیرون، بالاخره میوه خریدم، شیرینی خریدم، آوردم که یه جوری از دلشون درارم. باز دیدم که انگار هنوز دل واپس عقب افتادنم، خوف عقب افتادن. بلند شدم رفتم تبریز، یعنی از قم، چون با برادر آقای طباطبایی یعنی سید حسن بودند و حسین، اون حسین بود حسن بود، ارتباط داشتن، مشهور بودن به مرحوم الهی. گفت رفتم پشت در تا تبریز، هم تو گریه میکرد، هنوز دروا نکرده، دیدم پشت در دارن میگن که خب بله همینه، اینجوری که نمیشه. گفت در رو وا کردن، دارن گله به من میکنن بدون اینکه من حس به اصطلاح ارائه داده باشم حس خودم را. این خوف مال آدمیه که مزه انس با حضرت حق و چشیده است. خب میبینه نه از دست میده، انس با امامش از دست میده، گریه نمیتونه دیگه برای حضرت سید و شهدا بکنه و قرب خودش رو مشخص کنه. خب کوتا میاد. این خوف، خوف اینه که نکنه که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. پیش میاد خوبه، یعنی ما باید کشی که نفس بکشیم، متوجه باشیم که آقا راه خیلی خوبی جلوی ماست و این راه خوبم خدا نکنه که مایوس باشید، هیچ جای یأس نیست. ببینید چرا وقتی که ابازر پرورش رو یافته تو یه ده قافل زن، ده ابازر قفار، ده دوزا بود، است همشون به کل امرار معاش اینه که قافله میزدن. خب اینه از یه عباز از اون چی در میاد؟ عبازر که دیگه تحصیلات دانشگاه یا حوزوی نداشته که، فقط یه تقوا، هرچی پیامبر و آل پیامبر سلام الله علیهم گفتن گفته چشم. خیلی عجیبه شریعت الهی، این تقوا کار ازش میاد. دل واپس باشید که این راه به این خوبی رو با بعضی ضعفا از دست بدیم. پس تاکید عرضم تا اینجا عنایت داشته باشین که ما وقتی که میتونیم به یه جاهای فوق‌العاده عالی برسیم که در هیچ کتاب و درس و مکتبی نیست، چرا بیایم با یه کارایی سطحی و سبک، تفره رفتن بی خود، وقت گذرانی ها خب از بین ببریم؟ خب نه، خب مواظب باشیم چشممونا، گوشمونا، اینا رو نگهبانی کنیم. خیلی خوبه. حالا خودشون هم نکاتی دارن، انشاءالله خودتون نگاه کنیم. نکته دوم که خود مرحوم نراقی اینجا تاکید میکنه، نظر به ابدیته. خیلی عجیبه، یعنی بالاخره ما باید به خودمون بفهمونیم بیکار باشیم، کار داشته باشیم، پول دار باشیم، بی پول باشیم، مشهور باشیم، مشهور نباشیم، ازدواج کرده باشیم، نه اینا که نمیشه اصل بشید. اصل ما ابدیت، اصل ما یه حیات ابدی بدون هیچ حجاب و مانعی با تمام حقایق، یه چیز شوخی که نیست که، ابدیت که. خب وقتی که هر چیزی که ما را از این حضور ابدیمون بخواد غافل کنه، خب باید مواظب باشیم، خوف ازش داشته باشیم، که میگن مشغول نشین، دنبال نکنید مسائلی که پشتش آبروی مردم خوابیده است، نمیدونم هرس ما، شهوت دنیای ماست، خب اینا رو دنبال نمی کنیم. خودت هم به حمدالله دیدین، چشیدید که این حس ابدیت چقدر این دنیا زندگی ما رو شیرین و خوش آهنگ میکنه و دل نواز میکنه. چیز آدم وقتی مقایسه میکنه این غفلت از ابدیت چه زشتی ها، چه سبکی ها، چه ظلمای آدم برای خودش رو پای گذاری کرده است، که خوبه که به ذهنمون بسواریم این نکته را که تحت اون آیه قرآن هست که واتقوا الله حق تقاته، یا اتقوا الله حق تقاته، یعنی اون تقوای الهی رو اونجور که میشه نگه دار. من باز تأکید میکنم اگه بفهمیم که چه نتایجی میگیریم با این تقوا، و اگه غفلت کنیم چه ضررهایی میکنیم، خیلی کوتاه میان. اون وقت اگه نظرتون باشه یکی از خوف‌های خوب که اون جلسه هم عرض شد، خوف از سوء عاقبته. اینو عرض کردم بیشترین خطبه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محورش اینه که چطوری حذر کنیم از سوء عاقبت. من چند تا روایت آیه میخونم ببینید خودتون چقدر میتونیم ما رو این قضیه جد باشیم. ما یه جای دیگه زندگی باید بکنیم. ببینید دنیای غرب مسائل خودش رو داره به ما میده، مسائل اون که مسائل ما نیست، که ما مسائل دیگه ای داریم. اگر ما مسائل خودمون رو پیدا کردیم، حتما از این معضلاتی که گرفتارشیم به جهت اینکه دنبال غرب را افتادیم نجات پیدا میکنیم. دیگه ما جامعه توسعه نیافته نیستیم که حالا بخوایم مثل غربیا توسعه یافته بشیم. اصلا بیرون از این حیطه قرار میگیریم. آیه را بلدین دیگه، سوره کهف، اواخر سوره کهف آیه 103 و 104 خیلی قشنگه. میگه قول، بگو پیغمبر به این مردم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا میخواین خبر بدم به شما از پسترین پرضررترین اعمال؟ پرضررترین اعمال اینه، الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی تند آیه از این شکل خیلی کم داریم تو قرآن ها، که بگه پرضررترین کار چیه. یه وقت میگه آقا این کار نکنین جهنم میرین، این کار رو بکنین بهش میرین. میگه نه، بگو من میخواید خبر بهتون بدم به اخسرین. خسران که ملاحظه میکنی، خسران خودش یعنی ضرر سود و سرمایه، حالا اخسرش یعنی همه چی میره، هیچ، یک خلأ مطلق. میگه وقتیه که زل سعیهم فی الحیات دنیا، اونایی هن که همه تلاششون رو صرف دنیا میکنن و از دست میدن، حیاتشون تو دنیا گم میشه. تعبیر چقدر قشنگ. حالا مثلا شاه کو حیاتش گم شد، خیلی ها گم شد. خودمون چرا راه دور بریم؟ خودمون کون حیاتامون که میتونستیم استفاده کنیم نکردیم، اونجایی که باید خوش روی میکردیم نکردیم، اونجایی که خوش اخلاق، خیلی چیزها را به جهت حیات دنیایی از دست دادیم. میگه که اونایی که حالا اینا را از دست دادن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وقت فکر میکنندم خیلی هم خوبم، مهمم، چرا قربان، نه من خیلی مهمم، زحمت کشیدم این هتل دارم. خب نمیدونم برای چی داری، حالا تو حالا خیلی مهمی، برای چی، کجا مهمی؟ یه مهمی راسکی باید باشه. عمرشون، دنیای مدرن، سرمایه داری دارم میگم، گوش دادین اخبار امروز که پشت یه ماشین 8 میلیارد دلار مثلا تو جاده همدان گرفتن، که میگه که بسیاری از صرافهای مهم کشور سهم داشتن. حالا این پدر سوختا ارزو میخواستن خارج کنن، چه ضربه ای میخوان به کشور بزنن. خب حالا این بیچاره چرا به این روز افتاد؟ برای اینکه متوجه زشتی کاراشون که گرفتار دنیا شدن نشدن، فکر کنن ما زرنگم هستن. مصیبتی شده است در دنیای مدرن. دنیای مدرن یک معنای از انسان به انسان داده است که این اوج خسران است، و اون این که زشتی ها و عمر گذرانی ها در دنیا و عمر باطل کردن ها را اسمش گذاشته است زرنگی. من بیشتر از شما چیزی نمیدونم تو این قضیه. تذکر به خودمونه که آقا ما بهل کفایه و سلام دارین دیگه. طرف میگفت که ما بعد از بازنشستگی تازه کارمون شروع شد. چطوری کارت شروع شد؟ هیچی، هی فعالیت اقتصادی کم، خیلی پولدار شده ایم. این چیزا چرا پولدار شدی؟ ما که بلکفایه داشتیم، چرا بیشتر برای خودت عمرتا گم کردی؟ عمرتا گم کردی؟ خب بل برای یکی دیگه ممکن بود شرایطی باشد مشکل اقتصادیش رو حل کن. تو چرا؟ این روحیه‌ای که ما از ما به الکفایه بیشتر جلو بریم، یعنی عمرمون رو در دنیا گم کنیم و یه غروری هم میگیریم که فکر میکنیم خیلی خوبه. وقتی آیه رو نگاه کنیم، آیه 47 سوره زمر، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، میگه که اون چیزی که فکر نمی کردند و بعد از طرف خدا باش روبرو شدن. آره همینه، اگه به زبان دین و پیامبر عمل نکنی، بدا لهم براشون روشن شد از طرف خدا چی؟ ما لم یکونوا یحتسبون، اون چیزی که حساب نمی کردن. ما چطوری کنیم که به این روز نرفتیم؟ بالاخره من و شما شوخی نداریم که میگن بشینین جدی برنامه برای خودتون بریزید، وگرنه تو دل همین مشهورات مردم ها این که آقا به پا عقب نیفتی، یا نمیدونم حالا چرا خونه دو عوض نمی کنی، هنو همون ماشین ها داری، خب از دست میریم، ما میریم از دست، که میگن خودتون رو بسوارید. باید مواظب بود. یعنی این مواظبتی که اینجا میگه، میخواد بگه که خیلی احتیاط کنیم. ما حتی باید بدارا تقسیم کنیم، بدارا تقسیم کنیم. فلانی چقدر بده؟ همون قد که بده بده، اون یکی که بیشتر بده با این که کمتر بده یه جور نبینیمش. همطور که خوبا را تقسیم میکنیم، خب بدارم باید تقسیم کنیم. خب ما هر کس راست بدیش با بدیش بد هستیم، که میفرماد احتیاط کنیم که به اون ضربه ای که پیش میاد برای افراد، ضربه چه ضربه ای؟ نسبت به چیزایی که باید حساس نباشن بیش از حد حساس میشه. من این آیه رو همدون بلد، این آیه 24 سوره توبه، زمان قبل انقلابی از آیه انقلابی بود، هنوزم آیه انقلابیه، که حالا میخونم که میفرماد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشان کسادها و مساکن ترضانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فتربثوا حتی یأتی الله بأمر. میگه اگه که معنیش که مشخص، اگه نمیدونم علقه‌ای پدر و مادر و فرزند و قوم و خویش و مال و تجارت و اینا را، اگه اینا برادون مسئله شد، ترسیدین که وای حالا نمیدونم تجارتمون که ساد میشه، اینا براتون مسئله شد، خونه و زندگیتون براتون مسئله شد و مساکن تردانه ها، اگه اینا احب و الیکم من الله، دوست داشتنی تر از خدا شدن و رسول خدا و جهاد در راه خدا، که منتظر بمونین بلایی میاد سرتون. فتربثوا حتى یأتی الله به امره، یعنی نمیتونید اون نتیجه که میخواین بگین، زندگیدون به بحران میفته. نتیجه این که ما تکلیف خودمون رو باید نسبت به خودمون روشن کنیم تا با اون خوف مثبت ادامه بدیم کار رو. خیلی وقت دونه نگیرم، این روایت رو نگاه کنید، خیلی کمک به ما میکنه. اونزا که من میخوندم کمک به میشد، انشاءالله که به همه ما کمک بشه. چیز عجیبیست، ان الرجل لیعمل به عمل اهل الجنه 50 سنه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که طرف عملی انجام میده که عمل اهل بهشت از 50 سال. حتی لا یبقا بینه و بین الجنه الا فواق ناقه، طوری که بین این آدم و بهش به اندازه این دستار قدیما دنست که میگرفتن این پستان گاو را میدوشیدن دوباره برمیگردوندن یه بار دیگه، چقدر زمان میبره؟ به نظرم 10-20 ثانیه بیشتر نشه دیگه. میگن در حدی که بین این و بهش 20 ثانیه بیشتر فاصله نیست. فیختم لهو به ما سبق به الکتاب، ولی بعد ختم میشه زندگی این به چیزی که در کتاب بوده است و اون بهشتی نبودنشه. چطوری باید رو این فکر، این کتاب چیه که ما باید مواظب باشیم کتابمون آلوده نباشد؟ ببینید این خوف از خوفای ناوا، یعنی بگردید. یه روایت دیگه هم بود، حالا شاید کمکی این باشه که کمک. اون روایت هست که مؤمن یه کاری میکنه، ملائکه آسمان اول میگن نه خوبه، آسمان دوم به خوبه، میبرن آسمان سوم، آسمان چهارم، آسمان هفتم. ملائکه آسمان هفتم میگن نه خوبه، ثبت کنین براش. میرسه به خدا میگن پس بزنین، فایده نداشت. یعنی چه؟ من این ملائکه بگن خوبه، ولی بعد خدا بگه نه این اون نیست که برا من بوده است. این چقدر سخت میشه. یعنی چی؟ حالا با این روایت که قبل خوندم ببین، یعنی میگن در کتابش، یعنی وقتی دقیقاً شخصیتش رو بررسی میکنیم میبینیم اون اراده نهاییش رجوع به حق نیست. اون اراده نهایی بر هم نمیگن خیلی مواظب باشید. من این خوف مثبته و یأس نمیخوایم بیاره با، یعنی همون تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده، جدی کشی که نفس بکشی. اگر مسئله غیر رجوع به حق مسئله مونه، خب بترسیم از خودمون. خوفه این برای با یه روایت دیگه بحثا تکمیل میکنم و تمام میکنم. این روایت هست که الناس کلهم حلکا الا العالمون، همه مردم در هلاکتن الا کی؟ عالما، اونایی که حق رو میشناسن لاغه. وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، همه اهل علم هلاکن الا اونایی که به علمشون عمل میکنن. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، خیلی عجیب، همه اونا هم که به علمشون عمل میکنن راست میگن، اینا همشون در هلاکتن الا المخلصون، اونایی که خالص کردن نیتشون رو. والمخلصون علی خطر عظیم، میگه حالا مخلصون امثال حضرت امام خمینی اینا، اینا سرشون خیلی به خطر است، خودشون میفهمن. برای همین دیدین که این مرد چقدر مواظب بود که همه ابعاد حیات خودش رو از اون کوچکترین شرک خارج کنه. حالا مثال میزنه، این دو تا روایت رو استاد آوردن برای اینکه بگن آقا این خوف تا کجا شما را جلو میبرد و زلال میکنه که باید قلم قدم بزنی، ناخون بزنی، ناخون بزنی، بالاخره باید جز خدا وسط نباشه. اگه وسط باشید، اگه 10 ثانیه به بهش نزدیک باشی، تمام نیست، تمام نیست. خب هممونم اینا بر همین تو روایت خوب داریم دیگه، خیلی باید، هیچ دلیل نداریم که ما به صرف این که داریم کار خوب میکنیم تمام باشه. باید ببینیم اون قدر نشستیم ناخلی، چی میگن، کشی که نفس کشیدیم که نه آقا، فقط خدا، خداوام که کمک میکنه که ما این صحنه ها برامون پیش بیاد. خب یه جاست که میبینیم نه، بچه ما با بچه همسایه دعوا کرده است، خب میبینیم نه، حداقل اگر حق با بچه همسایه نبوده است، حق با بچه ما هم نبوده است دیگه. خب باید حواسمون باشه همه اندازه. خب نمیگم نه، ما دلیل نداریم که حق با بچه ماست، شواهدی داریم که بچه ما حق بوده است، اما شواهدی هم داریم که اونم حق بوده است. خب اینجا چرا ما شواهدی که بچه ما حق بوده است بگیم؟ میبینی اینجوری میشه با همسایه. خب باید خیلی دقت کنیم این که هیچ چیز جز حق وسط نباشه. خب رعایت حق مردم یعنی رعایت حق دیگه. حق کجاست؟ حق ما میخواییم کجا پیداش کنیم؟ حق یعنی همین که بین من و شماست. پشت چرا خطر بگیر و یه قضیه قشنگی آقای دکتر رفیعی پور استاد جامعه شناسی میگن، الان بد نیست، انگار روحیه ای الحمدلله شیعه از این جهت خوبه. ایشون میگفتن که با چند تا، ایشون استاد آلمانی 16 سال آلمان بودن، کتاب خوبی هم دارن به نام دریغ از ایران که ویران شود، استاد جامعه شناسی هم. ایشون میفرمودن که رفته بودیم با این بعضی از این استادایی که از آلمان تشریف آورده بودن تخت جمشید رو ببینی، ظاهرن هم قبل از انقلاب انگار تو ذهنم هست بوده است، حالا اینجور به فکر کنیم. بعد گفتن که تو برگشتن یکی از این وانت باری ها که آجر اینا بار میکرد، ما من فولکس داشتیم، زد به فولکس ما و خلاص این گلگی را خراب کرد. گفت بعدم اومد گفت آقا پس چرا حواست جمع نمی کنی؟ من خیلی ناراحت شدم، قدرتی هم داشتن بدنم، گفتم من یارو رو یقش گرفتم رو کابوت گشتم، گفتم حداقل متوجه باش که تقصیر کاری. گفت دیگه هیچی نگو. بعد ما اومدیم و بالاخره این گلگیره رو با زور و زر درست کردیم، یخته میرفتیم دوباره خرام چه درست کردیم. بعدم باید میمدیم تهران، من گفت چیزی نگذش، دیدیم وانتی اومده پیچه جلومون، گفت آقا تقصیر من بود، خواهش میکنم اجازه بدین که من یه هتل براتون بگیرم امشب اونجا باشی، ماشین دونم درست کنم بدم به. گفت آلمانی همطور مونده بودن، چون قبلش به من تو میگم گفت یقشم می‌خواستی بگیری، می‌خواستی جریمه بگیری. گفت همشون موندن که این دیگه چه نوع زندگی، خب اونا ببینیم حویده. یعنی یا گاهی آدم تو روحش یه صفایی هست، نباید اون لجبازیاش اون صفاش رو ازش بگیره. این روایت هم بخوام هنو معنی کنم و که بپاید اون ته قضیه نیتتون از بین نرد، اون صفا. یارو بالاخره به خودش اومده بود، دیده بود وای تقصیر کارز، حالا این بنده خدا هم ماشینش رو خراب کرد، نتونسته بود که آزاد کنه خودش از این فشار وجدان. من جنبندیم پس همین شد که یه خوف نورانی در ما هست که ما را تا اونجای جلو میبره که متوجه میشیم خیلی باید برای رسیدن به اون منزل متعالی کشی که نفس بکشیم، خود نگهداری کنیم. بهترین تعبیرش همون تقواست. خدا انشاءالله به حقیقت اولیا و انبیایش به ما توفیق بده که اون خوفی که منجر به انس نهایی با خودش میشه در ما پایدار و باقی و با تراوت بماند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.